الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما در مورد چی بود؟ در مورد طب بود. چی؟ آها، در بحث غذاهای لمسی بودیم و رسیدیم به مرحله سوم حمام، که حالا البته اینجا مرحله چهارم، ما بحث مرد رو توضیح ندادیم. یه نکته در مورد غذاهای لمسی عرض کنیم و اهمیتشون که در درمان بیماری ها چقدر مؤثر هستن. ما نسخه عمومی برای تمام بیماری های سرد داریم، 4 نسخه کلی برای همه بیماری های سرد. بیماری های سرد یعنی بیماری های سوداوی و بیماری های بلغمی، که 4 نسخه کلی برای همش هست و 4 هم لمسی هست. اول نوره، 2 حالا نگیم شال پشمی، بگیم محصولات پشمی، فرق نمی کنه. 3 روغن مالی و 4 بادکش. حالا روغن مالی رو توضیح میدم، امروز فعلا سوال در مورد نوع روغن نپرسید. اما بیماری سرد هر چی میشناسید، مثلا روماتیسم مفصلی داره طرف، اول سردی ها رو حذف کنید براش، یعنی مایعات نخوره، اول این حذف بشه، شیر ورودیش حذف بشه، بسته بشه، مایعات رو بذار کنار، بعد هفته 1-2 نوره بزنه به بدنش، جوراب پشمی بپوشه یا پشم به پاهاش ببنده، روغن مالی بکنه پاها رو و بادکش گرم انجام بده، 2 انجام بده، ببین روماتیسم 35 سالش چقدر خوب میشه. روماتیسم مثل همه بیماری ها در پزشکی امروز درمان نداره، مثل بقیه بیماری ها مشکل کلیه داره، دفع پروتئین داره، افزایش کراتینین داره، دفع قند داره، دیالیز میشه. در این حد بیماری ها قابلیت درمان داره. کسانی که پیشنهاد پیوند کلیه بهشون داده شده، اینقدر مشکل کلیهشون زیاده، مایعات رو بذاره کنار. ریشه همه بیماری ها آب زیاد خوردنه. مایعات رو بذاره کنار، نوره به کل بدن هفته 2، شال پشمی دور پهلو ببنده، کلیه ها رو روغن مالی کنه، بادکش کنه کلیه ها رو. مشکل ریه داره. اینا مثال دارم میگم، ما دیگه همه بیماری های سرد رو همین 4 نسخهش هست، خودتون دیگه میدونید بیماری های سرد رو و کم کم هم آشنا میشیم. اما خب چند تا مثالشو بگم. مشکل ریه داره. حالا این مشکل ریه رو شما بهش میگی آنفولانزا، یکی دیگه بهش میگه کرونا، ما بهش میگیم مثلا بلغم، یا شاید مثلا مشکل آسم باشه، شاید برونشیت باشه، هر چیزی، هر مشکلی که تو ریه هست، نوره هفته 1-2 شال پشمی دور سینه ببنده، سینه و پشت کمر رو روغن مالی کنه، بادکش انجام بده کل کمر رو. مشکل معده، درد معده، نفخ، یبوست، سردی معده، مثلا سوء هاضمه، ورم معده، دلپیچه، مشکلات معده داره، مشکل روده داره. سردی معده، حالا خیلی دیگه علائمش مهم نیست، اینا علائم سردی معده است، سطح 3 مفصل میگیم. این 4 رو بگید انجام بده، حل میشه مشکلش. هر چه مشکل و بیماری سرد وجود داره، این 4 نسخه کلی هست برای همه این بیماری های سرد که فوق‌العاده هم عالی جواب میده. حالا باز توی سطح 3 تو بحث درمان اینا رو بیشتر توضیح میدیم، فقط خواستم بگم که چقدر تأثیرگذاریش بالاست که همه سردی ها با این غذاهای لمسی قابلیت درمان داره. خب اینم باز یکی دیگه از نکات در مورد خاصیت درمانی نوره و غذاهای لمسی. خب نوره رو گفتیم، حنا رو هم عرض کردیم خدمتتون. موزه مشکل، اگر روماتیسم، اگر مشکل ورم زانو، خب توی پا، مشکل ریه است، جلو و پشت کمر میتونن بادکش انجام بدن. سومین مرحله در حمام صدره. صدر طبعش سردتر هست نسبت به حنا و به همین دلیل کسانی که خیلی گرماشون بالاست، صفراشون خیلی بالاست، یعنی اون افرادی که وقتی میاد خونه جورابو از پاش در میاره یه منطقه شیمیایی میشه، این گرمای بسیار بالاست، مثلا پاهاش خیلی بو میده، برای اینها صدر بسیار مناسب هست. حنا هم مؤثره، مفیده، صدر هم مفیده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرشون رو با برگ صدر می شستند و می فرمودند سر خود را با برگ صدر بشویید که هر ملک مقرب و پیامبر مرسلی آن را تقدیس کرده. یعنی اگر هیچ خاصیت دیگری نداشت جز همین یه جمله که انبیاء مرسل، حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر ما حضرت نوح، این انبیاء تقدیس کردن صدر رو، سبک زندگی انبیاست. دیروز شستن دیگه، این به عنوان شامپو میخواد استفاده کنه، یعنی صدر رو با آب داغ قاطی میکنه، به سرش میماله، سریع هم میشوره، نمیخواد بذاره 2 ساعت 3 ساعت بمونه، این مشکلی نداره. دیروز عرض کردیم تو هر جایی که شما نگاه کنید انبیا یه دستور دادن، جبهه دشمن هم یه سبک زندگی داره، اونا شامپوهای مختلف برات تولید میکنن که حالا تو این شامپوها از چه محصولاتی استفاده میشه. صابونهای وارداتی، عرض کردم خدمتون صابون دو جز داره، یه جز شحمه، دنبه است، که صابونهای داخلی معمولا با شحم گاو و این چیزا تولید میشه، وارداتی ها تماما خوکیه. خب اونها از محصولات خوکی استفاده میکنن توی شامپوها و صابونهاشون، وقت اسلام شامپوش صدر و ختمیه، حالا بعد از صدر به ختمه هم میرسیم انشاءالله. این سبک زندگی انبیاست، باعث شباهت ما به انبیا خواهد شد، تبعیت از انبیا. وقت میفرماید هر کس سرش را با صدر بشوید خدای متعال 70 روز وسوسه شیطان را از او دور میکند. شبیه انبیا بشی شیطان ازت دور میشه. وسواسی که انقدر امروز زیاد شده، وسواس به پاک نجسی، وسواس به نمیدونم خشک و خیس بودن و همه این چیزا که خیلی زیاد شده، چند تا راهکار کلی تو روایات براش گفته شده، یکیش صدر و حنا هست، یکیش مصرف زیاد انار که الان فصلشه. 70 روز وسوسه شیطان رو از او دور میکند، هر کس 70 روز وسوسه شیطان ازش دور باشه معصیت نمیکنه و کسی که گناه نکنه به بهشت میره. یعنی طب و سبک زندگی راه بهشتی شدن ماست. خیلی نکته عجیبیه. با نوع زندگی انبیا اومدن ما رو هدایت کنن، ما رو ببرن سمت بهشت، و با سبک زندگی جبهه دشمن میاد ما رو میبره سمت آتش جهنم. باز در حدیث دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمودند وقتی اسلام علنی شد، پیامبر از جمعیت اندک مسلمانان خیلی غمگین شدند. پس یکی دیگه از درمانهای غم و اندوه و افسردگی به تعبیری توی روایت مشخص میشه. خدای متعال توسط جبرئیل صدر فرستادن و پیامبر به سرشون صدر زدن و غمشون از بین رفت. ریشه افسردگی، استرس و استراب، فکر و خیال چی بود؟ خب درمانش چی بود؟ با چی باید گرم کنیم؟ به فالوده سیب، انار، کندور، جلاب، عطرهای گرم، کدو حلوایی، دوده های گرم مثل کندر اسفند، رنگ گرم مثل زرد. خب اینا همه رو گفتیم، حالا نوره، حنا و صدر هم اضافه میشه به درمان افسردگی. نه عرض کردم فقط یه مقدار، حالا شاید سردتر از حنا باشه. اگر بتونید صدر رو با حنا مخلوط کنید، به کل سر و بدن بذارید بمونه، باز مفیده، هم به سر هم به بدن، هر چقدر هم خواستید بمونه مشکلی نداره. برای بیماری های گرم یکی از ارکان درمان همین صدره، یعنی کسانی که خارش دارن، خانم هایی که عفونت با خارش، این عفونت گرمه دیگه، عفونت همراه با خارش عفونت گرمه، کافیه 2-3 ساعت صدر به شکم بذارن بمونه. یا کسانی که گفتم گرمای بدنشون خیلی بالاست، خیلی عرق میکنن، خیلی آتش دارن، خیلی عصبانی میشن، خیلی میل به مایعات دارن، اینا خب صدر بذارن به کل بدنشون بمونه، یه مقدار خنک میشن. امام کاظم علیه السلام فرمودن شستن سر با صدر رزق رو خیلی زیاد جلب میکنه. 50 عامل رزق وجود داره تقریبا، حالا اون چیزی که بنده استقصای کردیم عواملش رو جمع کردیم. یکی از عوامل رزق کار کردنه، یعنی ما فکر میکنیم رزقمون با زیاد کار کردن، با دو شیفت کار کردن بیشتر میشه، واقعا این نیست. میفهمد بین الطلوعین بیدار بودن رزق آوریش خیلی بیشتر از اینکه تو طول روز بخوای کار کنی، رزق آوریش از کار کردن در طول روز بیشتره. انگشتر عقیق به دست کردن، صله رحم کردن، غذا دادن، اطعام کردن، مهمانی دادن و حالا موارد مختلف. خب یکیش صدره، یعنی اگر هم ما مشکل اقتصادی داریم باز ریشش برمیگرده به سبک زندگی غلطمون. یه بخشی از طب تو جریان اقتصاد هم بسیار اثرگذار هست که تو داریم میبینیم. یکی از قوی ترین لایه بردارها هم صدر و سرکه هست، یعنی حتی برای کسانی که میخوان جای تتو رو بردارن، محل تتو رو از بین ببرن، برای اینها هم صدر و سرکه بسیار مؤثر و مفید هستش. کسانی که سر زانوشون، سر آرنجشون سیاه هست، این باز صدر و سرکه براشون خیلی مفید هستش. خب این سومین مرحله حمام. الان تقریبا ساعت 9 صبح دیگه، یعنی اگر 6 صبح رفته باشه حمام، نوره رو زده، حنا رو زده، 2 ساعت مونده، بعد صدر رو زده و بعد حالا میخواد بره سراغ ختمی. این بود که حمام های قدیم طول میکشید و طولانی بود. بله به جایشم. بله و از صدر قوی تر ختمیه. کسانی که موهاشون به شدت چربه، موهاشون به شدت خشکه، چربی از چیه؟ حالا امروز انشاءالله یه توضیحی میدیم در موردش، یه نکته خیلی دقیق داره. معمولا چربی مو در آقایون بیشتره و از چیه؟ حالا توضیح میدم انشاءالله. خب با ختمی خیلی خوب این چربی مو از بین میره و برای افسردگی باز یکی دیگر از درمانهای هم مقام استرس و استراب و افسردگی در کنار این حدود 20 درمانی که گفتیم، یکی دیگرش اینه. اما نه از برست و جزام، تقویت ریشه مو که امروزه خیلی زیاد شده، ریزش موها، ریزش مو در خانوم ها ناشی از کمخونی و بحث ضعف قلبه، در آقایون ناشی از صفرا و دم هستش، گرمای بالا هست که از جلوی از بالا میریزه، ولی در خانم ها تماما ناشی از ضعف و کمخونی هست. به همین دلیل بعد از زایمان این ریزش ها خب بیشتر میشه، اگر ضعفشون زیاد باشه ریزش ها هم بیشتر خواهد شد. پیشگیری و درمان شپش هست، خنک کننده سر، پاک کننده آلودگی هاست و باز رزق رو زیاد میکنه. حالا یه مقدار از تصویر رفته این پشت به خاطر ویدیو پروژکتوره، کوتاه کردن سبیل، شستن سر با ختمی و صدر رزق رو زیاد خواهد کرد. حالا تو بحث درمان خواهیم گفت چهار مرحله حجامت سر انجام بدن. جلوی ریزش مو گرفته میشه، هر چند ریزش مو در آقایون چیز بدی نیست، حالا امروزه خیلی بد جلوه داده شده. کچلی خوبه، بالاخره خدا با آدم یا مو میده یا عقل. خب نکته، ختمی مثل شامپو هست، یعنی دو سه دقیقه بیشتر نباید به سر بمونه. حنا و صدر گفتیم بمونه دو ساعت، سه ساعت، شب تا صبح. ختمی، بله بله، ختمی شامپوه، اصلا برای بدن نیست، فقط برای سره و دو سه دقیقه بیشتر نمونه. این گل ختمی رو میگیرید، پودر میکنید، داخل آب داغ میریزید، یه لعابی میده، این لعاب رو برمیدارید به سر میزنید، سر رو باش میشورید. بله بله بله، ختمی سر. تا الان چهار بار پرسیدن و بیشتر اگر بمونه ممکنه باعث خارش بشه. یه چیز خیلی راحتیه، کار راحتیه. اینم به عنوان شامپو، نه نه، اینا همون شامپوهای کارخونه‌ایه. خیلی از شامپوهای گیاهی که الان داره تولید میشه اینه ها، از این دبای 20 لیتری میگیرن شامپوهای بی رنگ، بعد حالا یه ذره حنا توش میریزه، مثلا رنگش رنگ حنایی میشه، میگه شامپوی حنا. نمیدونم یه ذره رازیانه میریزه شامپوی فلان، یه ذره صدر میریزه میگه شامپوی صدر. اصلا اینا مهم نیست، ما توی شامپو و توی صابون نیازی به ترکیبات مختلف نداریم. دیدید که خب انواع صابون هم هستش، میخوای دست رو بشوری بعد آب میگیری تمام میشه میره، این اثری برای بدن نداره که حالا بخوای حتما استفاده کنی. یه صابون معمولی، همین صابون برگردونای قدیم و ختمی کفایت میکنه برای انسان. بعد از ختمی یکی از مراحل فوق‌العاده واجب در حمام این تعریقه. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید نعم البیت الحمام، خوب جایی حمام. چرا؟ تذکر به نار، انسان رو یاد جهنم می‌ندازه. الان حمامای ما انسان رو یاد زمهریر میندازه، یاد یخچال فریزر میندازه. به شدت باید داغ باشه، یعنی خلاصش اگر بخوام بهتون بگم، سونا اومدن حمام رو از ما گرفتن، چون گفتم خدمتون ریشه سلامتیه دیگه، یعنی جایی که حمام باشه بیمارستان نیست. اگر بخوان آمار بیمارستان ها رو در کشوری زیاد کنن، باید حمام رو از بین ببرن. اولین بیمارستانی که تو ایران زده شد بیمارستان فیروزآبادیه دیگه، تو شهر ری الان هم هستش. این درس خونده های فرنگ و کسانی که رفته بودن فرانسه پزشکی خونده بودن که بالاخره شاهزاده ها بودن، اومدن تو این بیمارستان دیدن خلوت سرشون، کسی مریض نمیشه. حالا یه نفر پاش میشکنه، یه نفر چاقو میخوره، میان برای بخیه کردن، برای بیماری کسی نمیاد. با استاد فرانسویشون صحبت کردن، گفتش که خب مردم ایران هر فصلی یک بار حجامت میکنن، شما باید حجامت رو منع کنید. گفتن حجامت رو که نمیشه باش مبارزه کرد، تو خون مردم ریشه داره این حجامت. مستر هنفر، بخشی دکتر پولا، که میگه که در خیابانهای تهران، در کنار جویهای تهران، جوی خون جاریست، اینقدر دارن حجامت میکنن مردم، همه اهل حجامت هم. گفتش که خب باشه، کمش کنید، فصلی یه بار رو حذف کنید، بگید سالی دو بار، پاییز و بهار فقط حجامت کنن. شروع کردن تو بوق و کنا کردن تبلیغات، فقط تبلیغات، پزشکی غربی تبلیغات با ترس، مثل کرونا که اصلش دروغه، فقط تبلیغات باعث شد که فکر کنیم یه بیماری جدیده. یکی از دوستان ما عرض کردم خدمتون، گفت من 100 میلیون جایزه میذارم کسی اثبات، کسی تفاوت کرونا با آنفولانزا رو بتونه دقیق بگه. همونه، تبلیغات کردن آقا پاییز و بهار فقط حجامت کنید، تابستان و زمستان حجامت نکنید. یه مقدار آمار بیماری ها زیاد شد، اومدن بیمارستان، قرص و دارو زیاد شد، کم کم پاییز رو حذف کردن و بعد تیغ حجام شاه رو آلوده کردن. وزیر شاه در اثر حجامت مرد و بعد دیگه شروع کردن مبارزه علنی کردن. که تعداد بیمارستان رفت بالا. حمام رو حذف کردن، تعداد بیمارستان رفت بالا. در حمام های تهران 6000 دلاک بود. دلاک یعنی جایگزین فیزیوتراپ و ارتوپد، یعنی کسی که لگن جا میندازه، دیسک رو درمان میکنه، ناف رو جا میندازه، دندون رو میکشه و مشکلات بدن رو، مثلا سیستم استخوان‌های بدن رو حل میکنه، سیاتیک و اینها رو درمان میکنه، شکست بندی انجام میده. همه این کارا رو دلاک ها انجام میدادن. حذف کردن که کار پزشکا بگیره و گرفت. پس این حمام رو حالا که حذف کردن، اومدن چند بخشش کردن، خزینه شد استخر. الان حمام های عمومی هم که وجود داره خزینه نداره، باید بری تو خزینه نیم ساعت 40 دقیقه بشینی، پوستت پیر پیر بشه، چروکیده بشه، بعد این پوست وقتی یه دست بهش میزنی نیم کیلو چرک خارج میشه. الان چند سال چرک گیری نکردید؟ این چرکا تولید نمیشه یا نه؟ تولید میشه، تو بدن میمونه. چطور شد که قدیم با اینکه هوا پاکتر بود، غذاها پاکتر بود، تحرک مردم بهتر بود، همه چرک داشتن؟ الان چرک نداریم ما؟ از تولید به مصرفه، تولید میشه در بدن انسان حبس میشه، آمار بیماری ها میره بالا. تو این حمام هایی که تو خونه های ما هست، اتاقکای یه متری، این چرکی خارج نمیشه، چون باید گرمای حسابی انسان ببینه منافذ باز بشه تا بتونه چرک گیری کنه. این گرما از ما گرفتن. اگر کسی بتونه سونا رو، یه سونا کرایه کنه، اجاره کنه یه روز کامل، بعد تو این سونا 2 ساعت بشینه، بعد شروع کنه نوره زدن و حنا زدن و اینا، خیلی عالیه. تو سونا البته ما با حمام عمومی ها هم مشکل داریم، یعنی حمام عمومی که میریم هر از چند گاهی بالاخره به ما میگن آقا دیگه شما اینجا تشریف نیارید. میگیم چرا؟ میگه خیلی چرکید. 10 نفر آدم میاد، 15 کیلو واجبی میارید، حمامو خراب میکنید، بوی حمام اصلا یه چیز عجیبیه. یعنی میگم بابا این بو خوبه، برای مغزت بد نیست. بله؟ اونجا میخوان نوره میشه استفاده کرد؟ ما اول کبریت خوب نیست، آب گوگردی ها رو دارید میگید دیگه، خوب نیست خیلی. استفاده کردنش نه شده، شفا میده، درمان میکنه، استفاده کردنش نه شده، یه دلیل معنوی داره، بماند. امام کاظم علیه السلام وقتی میخواستن برن حمام، دستور میدادن 3 بار هیزم بریزن. خب میدونید دیگه، آتش از زیر میومد و کف حمام بسیار داغ میشد و اینقدر میگه حمام داغ میشد، حضرت پاشون رو نمیتونستن رو سطح زمین بذارن، یه زیراندازی میذاشتن، باز حضرت میشست بلند میشد از گرمای بسیار زیاد حمام. واژه حمام هم به معنای حمیم یعنی چی؟ آب به شدت داغ و سوزانی که عذاب جهنمی هاست. من صحبت میکردم با قدیمی ها، میگفتش که اینقدر بخار زیاد بود چش رو نمیدید. یه نفر که میومد تو حمام در رو باز میکرد، یه نسیمی مثلا یه خنکی میومد، ما یه نفس میکشیدیم، اینقدر بخارش زیاد بود. خب تعریق به تنهایی درمان همزمان صفرا و بلغم هست. تعریق با پیاده روی، تعریق با خوردن دمنوش ها و تعریق با حمام. اشتباه میگم. صفرا و بلغم همزمان خارج میشه. ما نه در تابستون عرق میکنیم نه در زمستون. عرض کردم خدمتتون دیروز که سبک زندگی غربی یعنی حبس، یعنی حبس فضولات، حبس آلودگی ها، یکیش همین عرق کردنه. بسیاری از بیماری ها با عرق کردن درست میشه. اگر میبینی سرما خوردی، بدن درد داری و علائم زکام یا آنفولانزا رو داری، ترس و وحشت نداره، کرونا نیست، بیمارستان نرو. کافیه شما یه دمنوش گرم بخوری، 1 ساعت 2 ساعت زیر پتو خیس عرق بشی. تعریق فراوان با یه جلسه یا دو جلسه کامل بیماری رو از بدنت خارج خواهد کرد. قدیمی ها توی زمستونشون آش و آبگوش میخوردن، کرسی استفاده میکردن، عرق میکردن. تو تابستونشون هم که کولر و پنکه نبود عرق میکردن، حمامشون هم که عرق میکردن. الان ماها کلن تعریقمون حذف شده متاسفانه و بیماری ها میره بالا. این رطوبته، رطوبت داره خارج میشه. برخی ها هستن میگه ما بدنمون عرق نمیکنه، فقط سرمون عرق میکنه. منافذ پوست بدنشون بسته است. ببینید حالا ریشه صفرا رو باید حذف کنن، ریشه اون افزایش صفرا که ادویه و سیر و پیازه حذف کنن. اما این عرق کردنه، میگم توی بحث صفرا خواهم گفت آب جوش بهتر آتش رو میبره یا آب سرد؟ چرا؟ رطوبت رو بالا میبره؟ آب سردم رطوبت رو بالا میبره. دوغ میخورید آتش میکنید یا نه؟ بستنی آتش میاره یا نه؟ چرا؟ توضیحات خواهم داد که انشاءالله با گرمی گرمی رو دفع کنید. آب جنوب کشور میخواد بره خورما بچینه تو فصل تابستون، خورما میخوره میره بالا درخت. تو اوج گرما میخواد بره کار گرم انجام بده، خورما میخوره میره بالا درخت و سالمترن اونایی که این کار رو میکنن. قدیم کشاورزا وقتی تو فصل تابستون وسط حالا زمین بودن آتش میکردن، میومد بیرون زمین چی میخورد؟ چای میخورد. چایش مهم نیست، نگی پس چای سیاه خوبه، آب جوشش مهمه. گرمای مهمه، منافذ رو باز میکنه، عرق میکنه، حرارت از بدنت خارج میشه. آب سرد منافذ رو میبنده، حرارت در بدنت حبس میشه. برای همین نه آب سرد فقط، سردی، برای همین دوغ آتش میاره، بستنی آتش میاره، منافذ رو میبنده، گرما اتفاقا حبس میشه. فرقی نمیکنه، عرق کردن کلا ناشی از رطوبت زیاده، اما با این رطوبت یه گرمایی هم از انسان خارج میشه. پس اینی که اولش در روایت دیدیم، اولش حضرت میفرماید حمام برای همه بیماری ها مفید معتدل کننده است. صفرات بالا باشه با عرق کردن و صدر تخلیه میشه. بلغمت بالا باشه با عرق کردن و نوره تخلیه میشه. سودات بالا باشه با نوره و حنا دفع خواهد شد. بدن انسان متعادل خواهد بود. برای همه بیماری‌ها مفیده. و عرض کردیم خدمتتون ما تو اسلام بیمارستان نداریم. پیغمبر وقتی مدینه رو درست می‌کنن با جمعیت چند صد هزار نفره، جمعیت بسیار زیاد بوده. در مدینه پیغمبر یا در کوفه که امیرالمومنین بیمارستانی نبوده. حمام بوده. چیو دوباره بگم؟ بلغم توسط تعریق و نوره خارج میشه. صفرا توسط تعریق و صدر. سودا توسط نوره و حنا. دم اگه پیدا کردید سلام منو بهش برسونید. قلبه دم کسی میشناسه؟ اگر قلبه دم هم پیدا کردید، ما معمولاً فست ها رو میذاریم تو حمام انجام میدیم. فست الان دیدید کسی میخواد فست انجام بده، پلاستیک میذاره و لگن میذاره و چقدر بدبختی داره. ما میریم حمام با یه دونه تیغ، هیچ چی نمیشه. یه چیزی پیدا میکنیم به دستش میبندیم. حالا گاهی اوقات جورابمون رو میبریم تو حمام، گاهی اوقات یه پلاستیکی میبندیم، اصلا مهم نیست، به دستش میبندیم و فست میکنیم. حالا اگر قلبه دمی باشه یا با سودا باشه، به همین راحتی قابلیت درمان داره. خب اینم از این مسئله که عرق کردن بسیار در زندگی انسان مهمه، مخصوصا برای خانم ها واجب تره، به دلیل اینکه یه مقدار طبعشون سردتر و مرطوبتر نسبت به آقایون. با چی؟ تعریق و نوره. صفراشون بالاست دیگه، مؤثره توی کاهش صفرا. امروز بحث یاسیری هم توضیح میدیم بعد از اون. خب ببینید هر عضوی از بدن یه فضولاتی داره. چشم شما چی داره؟ قی میکنه. گوش چی داره؟ مو چی داره؟ مغز چیه تخلیهش؟ زکام. تخلیه هر عضوی از بدن یه فضولاتی داره، یه تخلیه‌ای داره. ادرار فضولات هضم کبدی است. به همین دلیل نور حنا که استفاده میکنی رنگ ادرار تغییر میکنه. پس یکی از درمانهایی که برای بیماری کبدی وجود داره دستور نور حنا است. یعنی 2 ساعت رو گذاشتن بمونه، حنا حنای خوبی بوده؟ خیلی بعیده ها. اینقدر آدم سالم من فکر نمی کنم. بله اگر هیچی نباشه یعنی سودای بدن خیلی بالا نیست و من باورم نمیشه. احتمال میدم مثلا حنا رو دم نکرده یا حناش خیلی خوب نبوده، نمیدونم. ولی اگر حنا خوب بوده، حنا رو دم کرده و قبلش هم نوره گذاشته، احتمالا سوداش خیلی بالا نیست. مدفوع فضولات هضم معده‌ای هست و حالا شوره معمولا کبده، ولی خب از طریق مو خارج میشه. کسانی که شوره زیاد میزنن کبدشون خیلی گرمه، به همین دلیل باز در آقایون ما بحث شوره رو بیشتر میبینیم. کبد خیلی گرم هستش، ولی خب حالا به عنوان مو میشناسیم. شپش هم که هست و هر چیز دیگری، یعنی انواع تخلیه ها رو داریم. چرکگیری یکی از پاک کننده ها برای کبد. چرا؟ ما در بدنمون چند تا مانیتور داریم، چند تا آینه داریم. پوست آینه کبد هست نه زبان. هر اتفاقی رو پوست افتاد، اگزما، پسوریازیس، کهیر، انواع جوش، ترک دست و پا، خارش، هر اتفاقی رو پوستت افتاد بدون کبده، خودشو خالی میکنه روی پوست. و چرکگیری که تخلیه فضولات هست بسیار مهمه. فقط یه نکته اینجا اشاره کنم، تو روایات مسئله چرکگیری مطرح نشده و من تعجب کردم که آخه اسلامی که جزئی ترین جزئیات سبک زندگی رو گفته که دهن باز بخوابه یا دهن بسته بخوابه، اینو وقتی میگه چرکگیری که خب خیلی مهمه چرا اشاره نشده؟ دلاک داخل حمام عمومی این نکته خیلی مهم رو گفت، گفت شمایی که نوره میزنید چرکگیری نباید بکنید. گفتم چرا؟ گفت اولا نوره خودش چرکگیری میکنه، منافذ رو باز میکنه فضول. ثانیاً پوستتون یه مقدار لطیف میشه، با کیسه کشی و اینها اذیت میشه، دیگه سفیداب و اینا نیاز ندارید، شما فقط باید لیف بزنید برید. یعنی خود نوره که امام صادق علیه السلام میفرماد فانه طهور، پاک کننده هست نوره. گفتم اصلا به عنوان موبر نشناسید نوره رو، به عنوان تخلیه فضولات بشناسید. خود نوره باعث چرکگیری هم میشه. کسانی که نوره میزنن بعدش فقط یه لیف حسابی بکشن کفایت میکنه از سفیداب و کیسه و این چیزها. هیچ کسی به نوره حساسیت نداره. حالا من این قاعده رو میخواستم تو بحث فصول مطرح کنم، اینجا دیگه مطرحش میکنیم. یه قاعده بسیار بسیار مهم از قواعد فوق‌العاده کاربردی طب. عرض میکنم دیگه، بدنشون میریزه بیرون، یعنی یه چیزی تو بدنش بوده نوره کمک کرده بریزه بیرون. این خوبه یا بده؟ خوبه. حالا برو پیش دکتر یه کرم پماد بهت میزنه، همه اینا رو حبس میکنه تو بدن. در گرما منافذ باز میشود. این قاعده رو تیتر بالا صفحه بزرگ بنویسید، خیلی کاربرد داره. راز شناخت حساسیت ها همین یه جمله است. کی اینجا حساسیت داره به انگور و خربزه؟ حساسیت فصلی کی داره؟ حساسیت به بادنجون؟ بله. هیچ کسی در دنیا نه به بادنجون، نه به انگور، نه به خربوزه، نه به فصل بهار، نه به نوره حساسیت نداره. هیچ کی به این چیزا حساسیت نداره. گفتم خدمتون پزشکی غربی چون نمیفهمه، نمیتونه تحلیل کنه، الکی میگه حساسیت داری. چرت و پرت داره میگه. علت اینه. یعنی چی؟ اونهایی که به انگور و خربوزه حساسن، آیا به هندونه و خیار هم حساسن؟ چرا؟ به دلیل اینکه انگور و خربوزه طبعش منافذ رو رطوبت ها خارج میشه. پس مشکل از انگور و خربوزه نیست، مشکل از بدن من و شماست که رطوبتش بالاست، عرق نمی کنیم. این عرق خارج نمیشه از طریق رطوبت. حالا یه انگور یه خربوزه میاد به ما خدمت کنه، منافذ رو باز کنه، این رطوبت های اضافی خارج بشه، میگیم حساسیت داری نخور. خب دیگه آبریزش بینی، سرفه، عطسه، همه اینها تخلیه است دیگه. سرفه تخلیه است؟ مگر پیغمبر نفرمود از سرفه بدتون نیاد؟ آبریزش بینی مگه زکام نیست؟ مگر نفرمود از زکام بدتون نیاد؟ یا همه پیغمبر فرمود دیگه. و عطسه هم که العطسه تو من الرحمن، عطسه هم که از طرف خداست چیز خوبیه، خمیازه چیز بدیه. همه اینها تخلیه های مناسب، تخلیه های خوبه برای بدن انسانه. بادنجون هم گرم و خشک دیگه. گرمای کبدت بالاست، مشکل از بادنجون بدبخت نیست که. گرمای کبدو بیار. نوره میزنی جوش نمیزنی، جوش ها بیرون میریزه، چون نوره طبعش گرمه، منافذ رو باز میکنه، این جوش یعنی خون کثیف، خون آلوده از بدنت خارج میشه. دیروز اون روایت رو گفتیم، لا تکرهو اربعتن فانها لاربعتن، از چهار چیز بدتون نیاد که پیشگیری از چهار چیزه. خب چهارتاش هم گفتیم. اولیش لا تکره الزکام فانه امان من الجزام، از زکام بدت نیاد پیشگیری از جزامه، از رمد که حالا عفونت چشم یا درد چشم بدت نیاد پیشگیری از کوریه، از جوش بدت نیاد پیشگیری از، و از سرفه بدت نیاد پیشگیری از فلجه. پس اگر جوش دیدی، این حدیث خیلی عجیبه، فاذا را احدکم به زکاما و دمامیل، اگر یکی از شما دید زکام یا جوش زده، فلیحمد الله، خدا رو شکر کنه. چرا؟ علل عافیه، چون داره خوب میشه. نگاه اسلام برعکس نگاه ماست، برعکس نگاه طب غربیه. اسلام تخلیه ها رو خیلی ضروری میدونه. جوش تخلیه است، میگه بیرون ریخت، یعنی از درون بدنش ریخت بیرون، حالا خدا رو شکر کن. آهان، بعضی ها سیاه رنگ، موضع سیاهی رو ببینید، میگه پهلو سمت چپ هم سیاه شده، تعالت درگیره، سمت راست سیاه شده، کبد درگیره، رو سینه سیاه شده، قلبت مشکل داره. همه سوداها، همه سردیها رو از بدن خارج میکنه. معجزه است این نوره. پس خارشش حالا به خاطر گرمای نوره، و اینکه حالا یه مقدار شاید شخص مثلا بدنش گرم و خوش باشه ممکنه خارش بیاره. این افراد رو ما میگیم مثلا با جوشونده پنیرک خاطی کنن نوره رو، یا بعدش حنا بزنن، بعدش سدر بزنن، بعدش روغن مالی کنن، مشکلشون حل میشه. خب این قاعده رو داشتیم میگفتیم. قاعده چی بود؟ یکی از بارزترین مصداقاش گفتم راز شناخت حساسیت ها. الان کلینیک آلرژی تو تهران را انداختن، هیچی هم حالیشون نمیشه، فقط انواع و اقسام آزمایش ها رو میفهمن میگیرن، بعد به طرف میگن که دیگه فلان ماده غذایی رو نباید بخوری. ریشه رو برطرف نمی کنه، ریشه رو پیدا نمی کنه. حساسیت فصلی یعنی چی؟ چرت و پرت چرا دارید میگید؟ فصل بهار طبعش گرمه، منافذ باز میشه، بلغم های فصل زمستونی شروع میشه تخلیه شدن. همین.
اگر اهل عرق کردن باشی و حجامت رطوبت رو از طریق پوستت خارج کنی دیگه از اینجا خارج نمیشه. فهم راحت. این حسنه. گفتم توی خانم های مسئله خیلی رواج داره که میگه از طریق پوست بدنم عرق نمی کنم اما از طریق سرم عرق می کنم. پوست بدن منافذش بسته است، باید نوره بزنه، کسی کسی اینا داشته باشه که منافذ پوست باز شه، از همه بدن انسان عرق کنه، همه فضولات خارج بشه. آقای خیراندیش میگفتش که من چند تا بیمار سرطانی رو با آب جوش و دویدن درمان کردم. آب جوش بخور بدو، این آب جوش از همه منافذ عبور میکرد، همه فضولات رو از طریق پوست خارج میکرد. واژه تخلیه، گفتم اینو ما کم کم هی اسمشو میبریم که رسیدیم به سطح 3 دیگه آشنا باشه براتون، این خیلی برای درمان مهمه. خب بعد از اینکه این مراحل مختلف حمام تمام شد، وقتی میخواستن از حمام بیرون بیان، جلوی در حمام خروجی حمام چی بود؟ حوضچه آب سرد بود. خب چرا آب سرد؟ اینو برعکسش کنید، این قاعده رو، در سرما منافذ منافذت باز بوده، این همه گرما، گرمای حمام، گرمای نوره، گرمای بالاخره خزینه باعث شده منافذ باز شه، میخوای بیای بیرون حمام سرما ممکنه نفوذ کنه، پاتو میذاری تو آب سرد منافذ بسته میشه دیگه بیمار نمیشی. چقدر کار دقیقه. و نهایتا بعد از حمام هم دیگه سر حتما باید پوشیده باشه. چیه؟ افزایش قد؟ پناه بر خدا. حالا سردرد گرم نمیگیره. قدیم سردرد خیلی گرم بود و تو حمام این سردرد گرم زیاد میشد. پاشون رو با آب سرد میشستن مشکل حل میشد. توش نباید بره، کل بدن نه نه، فقط پا، اون نابود میکنه انسان رو، اصلا نباید این کار رو انجام بده. بله بله، گفتم همه کارشون احمقانه است، یعنی حالا بعضی شاید ناراحت شن از این الفاظ، ولی واقعا کار عاقلانه تو سبک زندگی غربی نیست، استثنا نداره، همه کارهاشون احمقانه است. حتی میز و صندلی که آوردن برای غذا خوردن این احمقانه است. تو هنگام غذا خوردن پا نباید آویزون باشه که خون از معده دور بشه، کف پا جمع بشه و حالا هضم انسان ثقیل بشه. پا باید جمع باشه، زانو رو باید بغل کنی. جزئی ترین جزئیات تو سبک زندگی غربی خلاف عقله، خلاف طبه، خلاف سلامت بدنه. خب این بحث حمام و سونا و جکوزیشون هم همین گونه هستش. چیه؟ یک کف صدا رو ببرید بالا. کجای سرش درد میگیره؟ خب ببینید، اینها به دلیل اینکه فضولات بدنشون خیلی زیاده. من یه مثال بزنم تا براتون بحث جا بیفته. کسی که آسم داره اگر به دوه چی میشه؟ خب دویدن یعنی براش بده؟ پیاده روی براش بده؟ پس چرا حالش بد میشه؟ این بلغم هایی که تو ناژه هاش چسبیده و نمیذاره درست اکسیژن برسه، این بلغم ها تحریک میشه. امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید ملعون یه جمله خیلی زیبایی میفرمایند بلغم، اخلاط رو حضرت دارن توضیح میدن که این چه ویژگی داره اون چه ویژگی داره، میفرماید بلغم خصم جدل، یه دشمن جدل کاره. انصدته من جانبن، اگر از یه طرف جلوشو بگیری از یه جای دیگه اذیتت میکنه. بلغمی که توی ریه آسمی ها وجود داره هنگام دویدن تحریک میشه که خارج بشه، یه مقدار طرف اذیت میشه. پیاده روی رو باید ادامه بده تا این بلغم ها تخلیه بشه. خب اونایی هم که تو سونا یا توی هوای به شدت گرم حمام های قدیم حالشون بد میشد، بلغم هاشون زیاد بود. این بلغم ها میخواد آب بشه، میخواد تخلیه بشه، یه مقدار طرف اولش اذیت میشه، بعد که تخلیه شد راحت میشه. پس باز برمیگردیم به تخلیه فضولات. خب بله عرق سرد، اون عرق سردیه که همراه با تپش قلب خیلی معدوده و معمولا اینایی که عرق سرد دارن مصرف مایعاتشون زیاده. مایعاتو بذارن کنار حل میشه. حالا خیلی وارد بحثای درمانی نشیم، فعلا غذاهای لمسی رو بشناسیم. دومین غذای لمسی پوشاک هست، لباس و پوشاک. دیگه من خیلی توضیح نمیدم چون الان لباس پنبه‌ای تقریبا خیلی زیاد پیدا نمیشه، هرچند لباس امت پیغمبر، لباس پیغمبر پنبه هست. ببینید جنس لباست رو هم باید از پیغمبرت بپرسی. پیغمبر نیومده فقط اخلاق بگه، احکام بگه، اینا تک تکش تو روایت ما مفصل مطرح شده. لباس امت من باید پنبه باشه. خب اینو من خیلی بحثشو مطرح نمیکنم. اونی که خیلی امروزه برای ما کاربرد داره چیه؟ که جزء 4 تا تدبیر کلی گفتیم خدمتتون. حالا ما حواستون پرت این نشه. خب یک تعبیری در طب قدیم بوده به اسم ام الامراض، شنیدید؟ چیه؟ یبوس. چرا ام الامراض؟ فقط همین؟ خب خیلی از فضولات خارج میشه، خیلی چرکگیری نمیکنن. چرا چرکگیری مثلا ام الامراض نیست؟ حالا ام الامراض طلبتون از ام الامراض واجب تر که متاسفانه کسی نشنیده ابو الامراضه، باباش. اون ننش بودیم، باباشه. این مهمتره. چرا؟ ابو الامراض چیست؟ نزله، اسم خوراکیه. شما هر روز دارید میخورید؟ کیا صبح بلند میشن استارت میزنن؟ کیا خلط گلو دارن صبح؟ خب دیگه شب تا صبح هم دارید میخورید این خلطا رو، برای هم میگم یه خوراکیه. کیا صبح بلند میشن اشتها برای غذا دارن؟ اونی که اشتها داره نزله داره، خب خدا باید خدا رو شکر کنه که همینجا میمونه. اونایی که اشتها ندارن شب تا صبح داره میره پایین، داره میره پایین، معده رو سرد میکنه، صبح اشتها نداره. والله اگر معده سالم باشه شب هرچی بیشتر بخوری صبح. اینو من فقط تو مشهد دیدم، قدرت خدا نمیفهمم. من الان ببین الان ادامه بدید بقیهش هم یادم میره. خب حالا تو بحث نزله ببینید، فضولاتی که فضولات مغزی که در سر میماند، نزله دقیقاً برعکس زکامه. زکام چیه؟ فضولات مغزی که داره خارج میشه. به همین دلیل پیغمبر میفهمد زکام جندون من جنود الله. عجب، لشکری از لشکریان خداست. بعثه الله الداء فیزیله. خدا داره زکام رو میفرسته برای دردا که دردا رو خارج کنه. خود پیغمبر زکامش رو درمان نمیکرد. حالا گاهی اوقات ما سالی دو سه بار که زکام میگیریم درمان نمیکنیم، بهمون بد و بیرا میگن شما دیگه چرا؟ آقا ما هم آدمیم، باید یه تخلیه داشته باشه، زکام باید باشه، نباید درمانش کنید. پیغمبر درمانش نمیکرد. پس زکام بسیار مفیده. چرا؟ چون داره خارج میکنه فضولات رو از بدن. از زکام فضول اون فرعس، فضولات داخل سره. بله؟ خب چرکی بشه چیکار داره میکنه؟ داره چرک رو خارج میکنه دیگه. باز خوبه دیگه. اصلا سرایت رو رها کنید، سرایت بازی جدیده. بله؟ کسایی که سرما نمیخورن بسیار براشون آسیب زاست.
حتما باید به زکام دوچار بشیم. باید خودمون رو به زکام بندازیم. حالا تو سطح 3 میگم کسی که در طول یک سال زکام نگرفته، چند شب میگیم روغن بریزه داخل بینی، بعد انفیه استفاده کنه، زیاد عطسه کنه، آبریزش بینیش را بیفته. خیلی علائمش آبریزش بینی. حالا فعلا وارد زکام نشیم، میخوام بگم فعلا بریم سراغ نزله، که زکام چیز خوبیه، بعدتون نیاد اگر زکام گرفتید. اما این نزله چرا اینقدر بده؟ خلاصه اگر بخوام بهتون بگم، بیماری های چشم، گوش، حلق و بینی، برخی از دندان، بیماری های دندان، معده و ریه، بخشش به خاطر نزله است. برخی از کیست های تخمدان ناشی از کیست ها کلن کیست تخمدان کیست سینه ناشی از نزله است. حالا اینا البته میگم همه مقدمه است، ما سطح 3 مفصل بحث باز میکنیم، ولی بشناسید ریشه بیماری ها رو فعلا توی سطح 1 بشناسیم. بیماری های چشم، دیدی آب مروارید عمل میکنه دوباره برمیگرده؟ چرا؟ این مشکل از چشم نبوده، نزله در مغزش بوده، از چشم زده بیرون، میره عمل میکنه دوباره برمیگرده. چرا؟ چون شیر ورودیش بازه. این مغز رو خوش کن، خوش که نه، این مغز رو پاکیزه کن از فضولات. بیماری های گوش، عفونت گوش داره، آنتی بیوتیک میخوره خشکش میکنه، آنتی بیوتیک باعث وزوز گوش میشه، چون عفونت رو در مغزت خشک میکنه، وزوز گوش ناشی از خشکی مغزه. این داره تخلیه میکنه، نزله مغزی است عفونت گوش. بیماری حلق و بینی مثل لوزه، پولیپ، انحراف بینی، گوشت اضافی آوردن داخل بینی و چی؟ آفت؟ نه آفت دهان نه، ربطی نداره. و برخی از کمکاری تیروئید ها و سینوزیت، همه نزله مغزی است. برخی از دندون دردها، اینایی که دارم میگم همش برخیه ها، برخی از دندون دردها، دیدی دندونت درد میکنه میری دکتر پر میکنه، عصب کشی میکنه، باز درد داره؟ نمیفهمه از نزله است دکتر. دیدی دندونت درد میکنه فقط تو شب دردش زیاد میشه؟ نزله است. بسیاری از مشکلات معده که گفتم خدمتتون، شب تا صبح این نزله ها داره میره پایین، معده رو سرد میکنه، حالا ترش کردن و نفخ و آروق و دلپیچه و انواع و اقسام بیماری ها مال معده و ریه، که دیگه مستقیم از نزله ها داره تغذیه میشه و مشکلاتی مثل تنگی نفس، مثل آسم، مثل برونشیت ها، مثل اسمش گذاشتن کرونا، اینا همه ناشی از نزله مغزی، چیز خاصی نیست، یه بلغم ریخته تو ریه، ترس و وحشت نداره، اما ریشش در سر انسان هست. مننژیت هم بلغم سره. بله شنیدی میگه مایه گوش میانی، مینیر، بلغم سره، همون نزله است. خیلی دایره این بیماری های ابوالامراض زیاده، یعنی دومین عامل شایع در بیماری های نسل امروز ابوالامراض. اولیش چی بود؟ یعنی دیروز این همه حرف زدیم پرید همش؟ اولین ریشه بیماری ها تو نسل امروز ضعف قلبه. گفتیم انواع بیماری هاش هم گفتیم، خیلی هم مهمه، نسخه های تقویت قلب رو شروع کنید انجام دادن. دومین ریشه بیماری ها امروزه نزله مغزی است. سومیش میشه ام الامراض، اون چیزی که داریم تو جامعه میبینیم. قدیم این نبودا، قدیم اصلا بحث نزله اینجوری گسترش نداشت. چرا؟ تنها راه پیشگیریش کلاهه، اصلی ترین راه درمانش کلاهه. کلاه برداری کردند از ما، یعنی تحقیق کنید خودتون، تمام اقوام، ادیان، ملیت ها همشون کلاه داشتند. مسیحی و بودایی و گاوپرست و یهودی فرقی نداره ها، سرخ پوست و زرد پوست و سیاه پوست و سفید پوست، همشون کلاه داشتن. تقریبا یه تحقیق جامعه کردم تو همه هم. در زمان پیغمبر روایتشو بررسی کردم، همیشه سرشون پوشیده بوده، یا عمامه پیغمبر داشتن یا کلاه. حالا اسم کلاه‌های پیغمبر، انواع کلاه‌هایی که حضرت داشته، انواع عمامه‌ها هم تو روایات اومده. تو جنگ‌ها سرشون پوشیده بوده، تو کوچه خیابون سرشون پوشیده. جسارت به یک مرد بوده بی کلاه بیاد بیرون از خونه، سر پوشیده نباشه. چرا میگن امیرالمومنین وقتی از خونه داشتن میآوردن بیرون تو جریان غصب خلافت، حضرت عمامه نداشتن به سر؟ توهین بوده بدون عمامه بودن. سر باید پوشیده باشه. نسل قدیم رو نگاه کنید، عکس‌های قدیمی‌ها در زمان قاجار، یک نفر بدون کلاه شما پیدا نمی‌کنید. بچه پا برهنه هست، بی کلاه نیست تو عکس ها من دیدم. اصلا بیرون رفتن از خونه رو میگفتن شال و کلاه کردی. کفش پوشیدن مهم نیست، جوراب همچین مهم نیست. حالا اگه سرده تا جوراب بپوش، اونی که مهمه شال و کلاهه. و یهود از تمام ملت‌های دنیا و ادیان و قومیت‌ها کلاه برداری کرد غیر از خودش. کلاهو داره، کلاه رو که برمی‌داره عرقچینه هست هنوز، یه عرقچینه کوچیک دارن. اینقدر مهمه براشون. تو ایران رو من تحقیق کردم، این گونه کلاه برداری کردن از مردم که زمان این رضا خان ملعون اومدن گفتن که همه باید کلاه متحد و شکل و کلاه پهلوی سر بذارن. مردم هم عصبانی شدن، گفتن حالا که اینطور شد اصلا کلاه نمیذاریم. نفهمید اصل بازی این بوده که کلاه رو برداره. الان هم اگر نگاه کنید، قدیمی های ما رو نگاه کنید، کلاه داره. حتی در تابستون ها، اینو فکر نکنید فقط هوای سرد، حتی در تابستان سر پوشیده است. و در شب که دیگه اصلا واجبه، شب کلاه از واجبات همینجا. حالا کسی نگه آقا غربی، بله اومدن گفتن کسی که شب تا صبح کلاه بذاره سکته مغزی میکنه، ای بر پدرت، که اینقدر دروغ میگن. شب کلاه عامل جلوگیری از سکته مغزیه. سکته های مغزی 100% از سردی مغزه، به همین دلیل در شب ایجاد میشه، چون هم مغز طبعش، هم شب سرده، هم خواب، سه تا سردی سکته مغزی. فایده نداره چون جلو نفست رو میگیره. پتو بکشید رو سر، اکسیژنت از بین میره، دی اکسید کربونت میره داخل. کلاه بر سر بذارید، پا زیر کرسی. نه بابا، اصلا ریشه تمام ریزش های مو درونیه، چه آقایون چه خانوما. خانوما از کمخونی و ضعف قلبه، آقایون از صفرا و دمه، همش مزاجی و درونیه، ربطی به کلاه گذاشتن نداره. پس این نکته رو خیلی دقت کنید که کلاه رو جدی بگیرید. و اون وقت به همین دلیل هست که میگیم کلاه پشمی و کلاه کلن، حالا نمیگم حتما پشمی، یه کلاهی بذار که خلط گلو ایجاد نشه برات، یه کلاهی که برات خوب باشه، کلاه بافتنی هم خوبه، تو فصل تابستون عرقچین هم کفایت خواهد کرد. کلاه پیشگیری و درمان بیماری های مغز و اعصابه. کلاه بس سرتون بذارید. ما آخوندا 40 سال سرتون کلاه گذاشتیم، این یکی هم بذارید، این که دیگه مشکل داره و کفایت نمیکنه، چون یه مقدار سردترن. گفتم خدمتتون معیارش خلط گلوست. یه کلاهی بذار که صبح نخوای استارت بزنی، میگه روسری میبندم باز خلط گلو دارم، خب کلاه بافتن، کلاه بافتنی میذارم باز خلط گلو دارم، کلاه پشمی بذار. در طول سال این کلاها درجهش کم و زیاد میشه. خب اولین ریشه بیماری ها 20 تا پیشگیری و درمان براش گفتیم. چی بود اولین ریشه بیماری ها؟ ضعف قلب بود. علت ضعف قلب چی بود؟ سردی. چی؟ از کجا میاد؟ بویایی، دیدنی ها و شنیدنی ها، ریشش بود. خب این خیلی عمومیت داره. دومینش در جامعه امروز چیه؟ نزله است. ریشش چیه؟ بیکلاهی. خیلی راحته، این اصلا دیگه نکته خاصی نداره.
پیشگیری میشه. تو بحث درمان یه استنشاق و روغن هم باید اضافه بشه، توضیح میدم انشاءالله. به هیچ عنوان لوزه رو عمل نکن. دیدی پولیپ عمل میکنه دوباره برمیگرده؟ چرا؟ واقعا نمیفهمن ریشش تو مغزه ها؟ یعنی اوج جهلن. پزشکی غربی جهل مدرن، جاهلیت مدرن، نمیفهمه. هی سینوزیت عمل میکنه، پولیپ عمل میکنه. با یک کلاه استنشاق روغن درمان میشه که حالا میگم انشاءالله. و شال پشمی بستن که هنوز هم برخی از قومیت ها مثل مثلا کردها شالشون رو دارن، شال رو گرفتن کمربند آوردن برای ما. شال بستن مهمه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی شب 19 هم دارن از منزل خارج میشن، چه اتفاقی میفته؟ شال به دست گیره. اینا نکات خیلی دقیقی ها، من تو بعضی از مقاطع دقت میکردم، میدم چه نکات دقیقی میگه. وقتی خبر مسمومیت امام مجتبی علیه السلام رو به سید الشهدا علیه السلام دادن، امام حسین علیه السلام از خونه پا برهنه دویدن به سمت خونه امام مجتبی، در حال دویدن عمامه میبستن. سر بی کلاه نباشه، سر پوشیده باشه، پا برهنه حضرت دوید تا خونه امام مجتبی. خیلی نکات عجیبیه. عمامه بر سر امیرالمومنین میذاره پیغمبر مثلا در روز قدیر، در فلان روز. حالا کلاه و عمامه های مختلفی داشتن که بماند. پس در طول تاریخ این مسئله بوده. برای همین آلزایمر، بیماری های سردی مغز، اینا اصلا قدیم نبوده واقعا. ریشه های سلامتی رو حذف کردن. حجامت، حمام، کلاه، شال، خونه بزرگ، اینا ریشه سلامتیه. سلامتی در دارو نیست، سلامتی تو سبک زندگیته. و شال پیشگیری از بیماری های کلیه، معده، رحم و روده است. یه نکتش رو فقط بگم، خیلی دیگه وقت نگیریم چون فکر میکنم وقت کم بیاد. یه نکته خیلی ریزش رو بگم. قدیم خانوم ها چجوری ظرف رو میشستن؟ کجا؟ نشسته توی؟ خب خود حالت نشستن که باعث تقویت لگن میشد و زایمان طبیعی راحت میشد و اینا رو من کاری ندارم. الان ایستاده هست، ایستاده، این شکم به سینک چسبیده. روزی یک ساعت، دو ساعت سردی و رطوبت این آب داره منتقل میشه به شکم. در طول سال میشه 500-600 ساعت. کیست ها، نازایی ها، یائسگی زودرس، سردی رحم، سقط مکرر و برو جلو بیماری های زنان. یکیش از یکی از علتاش میشه اینکه این شکم چسبیده به این سردی و تری ظرفشویی. شال اگه ببندی حل میشه. حالا دیگه بقیهش رو خیلی حوصله‌اش نیست بگم، حالا ریشه ها رو، این کفایت میکنه. کلی حنا بر خدا، حدیث اشتباه فهمیدن. کلیه با گرمی آب نمیشه، با سردی و خشکی آب میشه. اگر با گرمی بخواد آب بشه، در روایت میفرماید نوره پی کلیه رو زیاد میکنه. نوره طبعش چیه؟ به شدت گرم و خشکه که اکال خورنده است. گرم و خشک وحشتناک نوره. اگر قرار بود چیزی کلیه رو آب کنه، نوره باید آب میکرد. در حالی که میگه نوره زیاد میکنه. با سردیست که پی کلیه آب میشه. به همین دلیل میفهمد تکیه ندید روی این زمین حمام، دراز نکشید. زمینش، این خاکش، این گلش سرده، تبش سرده. گرمای دمایی رو نگاه نکنید، دما گرمه، تبش سرده. سردی طبیعی باعث آب شدن پی کلیه میشه. شال ببندید، کلاه داشته باشید تا انشاءالله. نمیدونم حالا اگر طبیعی باشه خوبه، حالا نمیگم حتما پشم بسته باشه، کلاه و پهلو باید پوشیده باشه، حالا با هر چیزی که میتونید. چسبندگی ها تماما از سوداست، تماما. چسبندگی روده، چسبندگی رحم، اگر آپاندیس بتره که باعث چسبندگی میشه، همه از سوداست. اینا هیچ ربطی به شال بستن نداره. لباس کتان چون پیدا نمیشه، توضیحی خدمتتون نمیدیم در موردش. اینا که امروز تو بازار میگن کتان، اصلا الیاف کتان از گیاه کتان گرفته میشه که الان نیست امروزه. ابریشم برای خانم ها خوبه، برای آقایون مشکل شرعی داره، فقط برای بانوان طبعش گرم و خشکه و برای خانم ها خیلی خوبه اگر پیدا بشه، ولی چون پیدا نمیشه توضیح دیگه خیلی نمیدیم. سومین غذای لمسی فرش و زیرانداز هست. خب در قدیم تو هر منطقه یه چیز بود، مناطق گرم و خشک از زیراندازهای پنبه‌ای استفاده میکردن، مناطق گرم و تر از حصیر بود، مناطق سرد از پشم بود و برنامه ریزی کردن فرش های دستبافت مساجد رو، اومدن جمع کردن تبدیل کردن به فرش های سجاده ای. مهمه من بلندتر بگم صوت، یعنی آخرشه صوت با... آه خب باش. خب پس زیرانداز رو تبدیل به زیرانداز پشمی کنید. ببینید امروزه ما دیگه شاید نتونیم فرش دستباف خیلی همون بخریم، بالاخره وضعیت اقتصادی فرش دستباف دیگه نمیتونه کسی تهیه کنه، اما زیرانداز پشمی که میتونه بندازه، رخت خوابت که میتونه پشم باشه، تشک پشم باشه، محل نشستن رو که میتونی نمد قرار بدی، حداقلش اینه جای نشستن و خوابیدن پشمی باشه. تو ماشین میخوای بشینی یه زیرانداز پشمی بذار، که حالا اگر کسانی که تاکسی دارن و ماشین زیاد سوار میشن چند ساعتی که میشینه رو محل پشمی بشینه. بسیاری از دردهای لگنی ناشی از یه سردی معمولیه، نیاز به آزمایش دادن نداره ها. میره آزمایش میده، دکتر میگه هیچ چیت نیست، چون دکتر هیچی نفهمید، سردی در آزمایش دیده نمیشه. باز یه نکته خیلی ظریف و دقیق، اون اینی که بعد از طهارت معمولا مردم بدن رو خشک نمی کنن، درسته؟ خب روزی دو بار سه بار میره دستشویی، طهارت میگیره، این رطوبت میمونه نیم ساعت چل دقیقه یک ساعت تا خشک بشه، یعنی روزی دو سه ساعت رطوبت در اندام تحتانی انسان هست، این باعث دردهای لگنی میشه. کافیه بعد از طهارت بدن رو با حوله نخی خشک کنی، دردها لگنی نمیاد سراغت. و محل نشستن هم که خب باید پشمی باشه، کلاه و ببخشید متکا و تشک پشمی هم خیلی مفید هستش. بده، بسیار بده دستمال کاغذی، حتما حوله نخی باید باشه. ببینید کلا متکا و تشک، حالا میگم کلا متکا و تشک اگر پشمی باشه بیماری های سرد که سراغتون نمیاد هیچ. خود تولید محصولات پشمی، من یه تجربه ای بگم، بنده خدایی بود بلغم بسیار بالایی داشت از اقوام، اینقدر بلغمش بالا بود بهش میگفتم پیاده روی کن روزی یک ساعت که عرق کنی، میگفت حال ندارم، گفتم برو حمام داغ نوره بزن که این نوره و اون تعریق مثلا بلغم تو، از اون میگم حال ندارم دو ساعت تو حمام باشم، این حال انجام داد، در این حد بود مشکلش. خب مشکلات اقتصادی داشت، گفت چه کار کنم، گفتم کلاه پشمی بباف، ما بالاخره مصرف داریم تو عطاری، کلاه پشمی بباف. شروع کرد کلاه پشمی بافتن، بعد از سه ماه که دیدمش گفتم تا حالت چطوره، گفت به شدت دچار غلبه صفرا شدم، خوش شده بدنم، همش میخوام را برم و بدوام و اینا، زودم عصبانی میشم. یه سه ماه با پشم دستش در ارتباط بود. خیلی جدی بگیرید سالی دو تا، حالا این چون زیاده روی کرده بود دیگه، چون دائم داشت میبافت یه مقدار زیاده روی شد، غلبه صفرا پیدا کرده بود، سالی دو تا سه تا کلاه پشمی ببافید، جلیقه پشمی ببافید، جوراب پشمی ببافید. خانم ها اگر این کارو انجام بدن خیلی از بیماری های سرد اصلا نمیاد سراغتون، خیلی راحت درمان میشه بلغم. الان همه چیزو واگذار کردیم به کارخونه ها، متاسفانه این بیکاری ها داره زیاد میشه. پس این شال و کلاه و فرش دستبافت و محل نشستن رو خوب دقت کنید. خب چهارمین غذای لمسی روغنه. این چهار تا از همه مهمتره، بقیه غذاهای لمسی اون نه تا دیگر رو خیلی سریع رد میشیم، خیلی اشاره
مفصل بهش نمی کنم. این 4 تا رو خیلی دقت کنید که 2 تاش البته پشم بود و یکیش هم که نوره، یکیش هم که حالا روغن‌مالی الان داریم توضیح میدیم. توضیحاتشو دادم، روغن‌مالی، نوره، شال پشمی یا کلا محصولات پشمی و بادکش تو بیماری های سرد به کار میره. اما روایات روغن‌مالی رو بخونیم و انواع روغن رو بنده بگم. روغن‌مالی در شب جذب بهتری داره. کلن غذا خوردن سرمه و روغن‌مالی در شب جذبش بیشتره. حالا کسی که میگه من اگه روغن بمالم خب برای وضو چه کار کنم؟ شب اگر روغن بمالی تا صبح خوش میشه، نیاز به شستن دیگه نداره و آب به پوست میرسه، جذبش بسیار بالاست. این خیلی نکته عجیبیه. کسی که مؤمنی را روغن مالی کند، خدا برای هر مویی که از زیر دستش رد میشه یه نوری براش قرار میده. پس هرچه مؤمن پشمالوتر، این نوره و اون پروژکتوری که میخوان تو قیامت بدن بزرگتر. حالا یکی میگه واجا اگه مؤمن باشه باید نوره بزنه نه باید مو داشته باشه. خیلی مسئله روغن مالی در روایات سفارش شده. این حدیث رو من تعجب میکنم. سیدالشهدا علیه السلام فرمودند که پیغمبر به من فرمود یک روز در میان روغن مالی کن تا به سنت پیغمبرت عمل کرده باشی. حالا یک شب در میان، ماها فکر میکنم یک سال در میانم و برای خانم ها باز بیش از آقایون سفارش شده روغن مالی. حالا عرض خواهم کرد چه روغنی. انواع روغن ها، اولا بهترین روغن، روغن بنفشه است برای همه استفاده ها، برای خوردن، مالیدن، تنقیه، برای ریختن داخل بینی، داخل چشم، داخل گوش. چشم، کسانی که خشکی چشم دارن، کسانی که یه چیزی ریخته تو صورت تو چششون داره میسوزه، روغن بنفشه داخل چشم، پای کنجد، برای گوش اگر چرک گوش داری. نه حالا توضیحاتو تو سطح 3 میدم کلا. آره دیگه، برای مغز، برای هر نوع استفاده‌ای بهترینش روغن بنفشه پای کنجد هستش. اگر میخواید یه کسی رو تر کنید، یعنی خشکی بدنش بسیار بالاست، مرطوب ترین روغن، روغن بادام شیرین هست. یعنی چی میخوای ترش کنی؟ یعنی ترک دست و پا داره. امام رضا علیه السلام میفرماد برای ترک دست و پا چه کار کنید؟ داخل ناف روغن بریزید. حالا این روغن بادام شیرین رو هم داخل ناف بریز، هم شکمش رو به سمت عقربه های ساعت، به جهت عقربه های ساعت روغن مالی کن با روغن بادام شیرین. ترک دست و پا داره، یبوست داره، خشکی پوست داره، همه خشکی ها روغن بادام شیرین. ترک لب ناشی از خشکی مغزه. به همین دلیل امام رضا علیه السلام می فرمایند برای ترک لب به ابروهات روغن بمال. الان چه روغنی نام بردیم؟ مرطوب ترین روغن دیگه. کسی که خوابش مشکل داره، خوابش تیکه تیکه است، سبکه، بچه، پیرمرد فرقی نمی کنه، خواب از خشکی و تریه. اگه خوابت خیلی عمیق و سنگینه، تره مغزت. اگه خوابت خیلی سبک و کوتاهه، خشکه. روغن بادام شیرین داخل بینی، روی ابرو، روی ملاط، یه مدتی که به مالی 1 ماه 40 روز تا 2 ماه رطوبت دماغ، رطوبت مغز میره بالا، خواب سنگین میشه. خب دیگه باید رطوبت رو کم کنید با کم کردن مایعات و اینها. باز بعد از بحث لمسی ها میگم بحث خواب رو انشالله. این پس برای رطوبت، کسی که میخواد رطوبت بدنش بره بالا، میخواد خشکی بدنش خوب بشه. یکی رو میخوام خوش کنیم، رطوبتش بالاست، روماتیسم مفصلی داره، زانوهاش آب آورده،
و بلغمش بسیار بالاست، میخواید خشکش کنید. روغن سیاه دونه و بادام تلخ روغن خشکی هست، گرم و خشکه. برای بلغمی ها خوبه اما خیلی گرم و خشکه، بالاخره ممکنه از اون بعد از یه مدت صفراش هم ممکن تحریک بشه دیگه. حالا بستگی به مشکلش داره، مثلا کسانی که مشکل معده درد خیلی شدید دارن، روغن سیاه دونه رو معده بمالن، سمت چپ بمالن، خیلی خوب بلغم معده رو از بین میبره. برای مفاصل هم، مفاصلی که خیلی رطوبت داره و بلغم داره، ورم داره، روغن سیاه دونه مفیده. یعنی چی بدنش تره؟ روماتیسم مفصلی داره. خب این مغزش حالا احتمالاً به خاطر سن مغزش خوش شده، برای مغز روغن بادام شیرین استفاده کنه، برای مفاصل روغن بادام تلخ یا سیاه دونه استفاده کنه. روغنی که برای بانوان بسیار مفیده روغن بابونه هست، برای کیست تخمدان، کیست سینه، یائسگی زودرس، نازایی، مشکلات رحمی، عفونت. هیچ کسی حساسیت نداره. چی میشه؟ میریزه بیرون. گفتم قاعدش رو، بابونم گرم و خشک، همه اینها خوبه، داره تخلیه میشه، بدن پر از فضولاته، کسی حساسیت نداره. روغنشو دارم میگم، دمنوششو حالا بعدا معرفی میکنیم. روغن بابونه، حالا پای زیتون پای کنجدش خیلی فرق نمیکنه، برای خشک کردن. بابونه برای بیماری بانوان بسیار مفیده. روغن مالیه دیگه، مالیدن روغن مثلا به شکم، روغن بابونه به شکم بمالن. بله بله، برای تمام بیماری های رحمی روغن بابونه مفیده. روغن هسته انار که در تمام صنایع آرایشی استفاده میشه، برای صورت مفیده، رطوبت بخش خوبیه، لایه بردار خوبیه. روغن هسته انار و روغنی که برای سینوزیت، پولیپ، انحراف بینی، لوزه و به طور خلاصه نزله. آما بحث نزله رو الان گفتیم یا نه؟ میخوای درمان کنی پولیپ رو، نفس نمیتونه بکشه، سینوزیت چند ساله داره، لوزه رو میخواد جراحی کنه، دست نگه داره، یه دو ماه به ما وقت بده. کلاهو گفتیم یا نه؟ هر شب استنشاق آب نمک انجام بده یه لیوان، بعدش سه قطره روغن مرزنجوش، حداقل سه قطره ها، چهار قطره، پنج قطره، شش قطره هم ریختی خوبه. بنفشه هم خوبه، یه ذره دیرتر جواب میده، بنفشه هم خوبه، اما مرزنجوش فوق العاده است. 40 روز تا 2 ماه اول استنشاق میکنید، استنشاق آب نمک گرم، خیلی اذیت میشه. اصلا روغن مرزنجوش و اونایی که مشکل زیاد دارن وقتی میریزه خیلی به حال ما دعا میکنه، انقدر بعضی ها اذیت میشن، عطسه، سردرد، سوزش، خوابش میپره. و بعضا من دیدم کسی که گفت روغن مرزنجوش داخل بینی ریختم، دیدم بعد از چند ساعت از گوشم داره عفونت میزنه بیرون، ترسیدم رفتم آنتیبیوتیک خوردم خوب شدم. هرچی ما رشته میکنیم ما پنبه میکنید، بابا داره خارج میشه. از چشت آبریزش بینی شروع میشه، خلط گلوت زیاد میشه، عطسه زیاد میشه، هر اتفاقی افتاد خدا رو شکر کن، خون دماغ شدم، اشکال نداره کاملا طبیعه. نهایتاً 10 روز، یعنی 10 شب این اتفاق میفته، بعد دیگه آرام میشی، سینوزیت خوب میشه، پولیپ خوب میشه، لوزه رو نیاز نیست برداری و میگیرن، ربطی به نزله نداره. پایش باید کنجد باشه، مرزنجوش و بنفشه تو پای کنجد بهتر در میاد. بله بله، همه نزله ها مثلا برای دندون، بعضی ها گونه هاشون درد داره، نمیدونم دیدید یا نه، تو سرما که میرن سوار گونه درد میگیره، سینوزیت دیگه. بله اینم سینوس هاست. تو بینی بریزی خوب میشه، طرف باورش نمیشد، میگفت آقا تو بینی بریز، میگفت چه ربطی به گونه داشت؟ گفتم حالا تو بریز ببین چی میشه، این که از اینجا تغذیه نمیشه، از اینجا داره میریزه. بله بله، چشم چی چیه چشم؟ از نزله است داخل بینی. گفتم برای تمام مشکلات نزله‌ای سه تا کلاه و استنشاق و روغن، اینو حفظ کنید، به همه هم بگید بعد 40 روز تا دو ماه ببینید چه نتیجه فوق‌العاده‌ای خواهید گرفت. میدونم همه اینها طبیعی است، هر اتفاقی افتاد، سردرد، خوابش پرید، همه اینها طبیعی است، تحمل کنید، ادامه بدید تا خوب بشید. خب اینم از این بحث، بحث روغن مالی. مختصری از روغن ها گفتیم دیگه، حالا باز میگم تو طول بحث ها روغن حیوانی معرفی میشه، روغن زیتون معرفی میشه، اینا رو ان شاء الله خواهم گفت خدمتتون. پنجمین غذای لمسی، یه مقدار دیره، دلک و غمز. خیلی بحث دلک و غمز رو توضیح نمیدیم، بحث ماساژ کلا. این حدیث رو دقت کنید، امام رضا علیه السلام میفرمایند چند چیز بدن را زیاد کند، افزایش میده، گوشت میاره، بدن رو قوی میکنه. کدومش خوراکیه؟ غمز، لباس کتان، حالا این کتانش قایم شده اینجا، عطر و حمام. و اگر مرده ای را غمز دادن، لوقوم زل میت فعاشه لما انکرت و ذالک، اگر مرده ای رو غمز دادن، ماساژ سنگین دادن، زنده شد، من انکار نمی کنم. اسلام نگاهش به غیر خوراکی ها خیلی بیشتر از تا خوراکی. ماساژ بدید، فقط ماساژ از کف پا تا کمر، از سر تا کمر، یعنی از طرفین بیاد به وسط بدن. از کف پا شروع نکنید بیاد به سر که همه اخلاط رو بیارید سمت اندام رئیس، اعضای رئیسه. بله؟ از سر شروع شه خیلی بهتر هستش. و کسانی که خیلی خسته هستن، کسانی که تو بحث فلج ها گفتیم ریشه فلج ها چیه؟ قلبه، درسته؟ 7-8-10 تا از گرم کننده های قلب رو بهشون بگید، ماساژ هم بهشون بگید، ماساژ بسیار سنگین، ماساژ های تایلندی و سوئدی و مسخره بازی هایی که انگار داره ناز میکنه، اینا رو بذارید کنار. غمز برید پیش غمازها، یه غمازی بود، یه دلاکی بود در حمام عمومی، گفتم حاجی غمز نمیدی؟ گفت پیر شدم، 85 سالش بود، گفت پیر شدم دیگه جون ندارم. گفتم حالا یه غمز بده، شروع کرد غمز دادن، گفتم حاجی ولش کن نمیخوام، بس. واقعا بدن درد میاد، اصلا تعجب کردم من چیه این 85 سالش انقدر زور بازو داره. غمز اگر خیلی سفت باشه برای این بیماری ها دارم عرض میکنم، بیماری های مثل فلج، فوق‌العاده مؤثر هستش. غذای بعدی شونه کردن مو هست. بنویسید غذای مغز، میگم حالا بعدن میگم تو بحث خوراکی ها، روغن های خوراکی توضیح میدم. اینو بگید غذای مغز، یعنی کسی میخواد مغزش گرم شه، شونه کردن مو، مسواک زدن، اینها زینتی نیست، سرمه، اینا زینتی نیست، فقط اینا اصلش درمانیه. حضرت میفرماید امام صادق علیه السلام زیاد شانه کردن مو تب و ضعف را از بین میبرد، روزی را زیاد میکند، قدرت نزدیکی را افزایش میدهد، بلغم را از بین میبره. بلغم چیه؟ یکیش همین نزله هاست. و دندان را محکم می کند، سستی دندان ها هم ناشی از همین نزله هاست. یه شونه کردن مو. سبک زندگی غربی در دشمنی با سبک زندگی اسلامی هست، به همین دلیل شونه قدیمی ها چی بود؟ الان چوب طبعش پلاستیک و برس آورد، نه شونه. اگر شونه چوبی باشه چند دقیقه باید شونه کنی؟ او زیاد طول میکشه. و خب میدونید بلند کردن مو برای خانم ها بسیار سفارش شده. خب 20 دقیقه نیم ساعت من باید موهامو شونه کنم، یعنی 20 دقیقه نیم ساعت داری سرتو ماساژ میدی، داری گردش خون زیاد میکنی، داری افزایش گرما میدی، بلغم رو آب میکنی. این خیلی نکته عجیبیه که اینقدر تو روایات سفارش شده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پایین محاسن رو، محاسن شریف رو از پایین
40 بار و از رو 7 بار شونه میکردن. اگر فقط برای مرتب کردن باشه، یه 2 بار آدم شونه کنه، 5 بار شونه کنه، مرتب میشه. نه، 40 بار شونه میکردن و بعد میفرمودن ذهن را زیاد و بلغم را قطع میکند. یکی از درمانهایی که ما برای افرادی که در کما رفتن میگیم همینه. تو کما رفته میگیم خب مغزشو باید گرم کنی. چه کار کنم؟ هم روغن بریز. کجا روغن بریزم؟ بینی، گوش، روی سرش، روی ابرو. هم عطر حسابی بزن، میگم اصلا کنار دستش، کنارش بشین، دائم هی پشت لبش عطر بزن. هم شونش کن حسابی و ماساژش بده. و بعد بعضا حالا بحث سرمه و اینها هم میاریم، مغز با این چیزا گرم میشه. حالا بحث سرمه هم عرض خواهم کرد. و ایستاده شونه کردن موجب فقر و ضعف قلب میشه. حتما باید نشسته باشه، که خب برای پیشگیری از سردی مغز فوق العاده مؤثره این شونه کردن. حالا باز مثلا پیغمبر که خب گرمای وجودیشون فراوان بوده با مصرف خرما، بالاخره خود پیغمبر قوت 40 مرد رو داشتن، باز پیغمبر اینقدر ماها رو شونه میکنن، اینقدر مسواک میزنن. حالا میگم تو بحث مسواک، ماهایی که این هستیم اینقدر سردیم، خانوم ها ببین دیگه چقدر باید ماها رو شونه کنن. بله؟ تی بکش. نه همونش ببین، اصلا گفتم خدمتون برای مو نیست، فکر نکن فقط مو میخوام، همین شونه رو به سر بکش، همین سری که شاید مو نداشته باشه اما عقل حسابی داره، این شونه اگر بکشی باعث گردش خون زیادتر میشه و بهتر خواهد. بله؟ وارد بحثای درمانی نشید. هفتمین غذای لمسی، گفتم این بقیه موارد دیگه خیلی توضیح نمیدیم، اون چارتای اولی رو خیلی جدی بگیرید، نوره رو احیا کنید، هر هفته نوره بزنید، فوق العاده عجیبه، بزنید تا نتیجه رو ببینید، احساس سبکی اینا. اون چارتای اولی رو جدی بگیرید، اینا رو هم حالا در کنارش داشته باشید. ببینید تمام لوازم آرایشی که در قدیم بود، حنا یا نگار، بند، این رفته من بخونم بنویسید، وسمه برای پیوند دادن ابرو، وسمه استفاده میکردن، و سرخاب، سفیداب، زرک، این چیه؟ سرمه. زرک یه پودریه که حالا جایگزین پنکیک های امروزی بوده، میزدن به صورت، خیلی مهم نیست. زرک، زرک گرد طلایی رنگ برای صورت بوده، و سفیداب و سرخاب و سرمه و وسمه و بند و حنا، این هفتا بوده که غیر از وسمه همش گرم بوده تقریبا و باعث گرمی مغز می شده، الان همش سرد شده. امام رضا علیه السلام چرا می فرماید برای خشکی لب به ابرو روغن بزنید؟ جذب چی بالاست؟ جذب روغن از طریق ابرو برای کجا بالاست؟ برای مغز بالاست. وقتی تتو میکنی یعنی 24 ساعته داری سردی رو از طریق ابرو میدی به مغز. اون وقت میگه چرا اینقدر به هم ریختگی ایجاد شده، حافظم کم شده، نمیدونم، سردی داری میزنی دیگه. قدیم همش گرم بود، امروز همش متاسفانه رو به سردی رفته. رنگ مو که اصلا هیچ، جنایته، اون وحشتناکه. هفتمین غذای لمسی مسواکه، که بسیار عجیب روایاتش. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید، این باز کلمات اولیش تو تصویر مشخص نیست، انقدر جبرئیل به مسواک سفارش کرد که بر دندانهایم ترسیدم و گمان کردم واجب میشود، گمان کردم دندونام میریزه، اینقدر گفت مسواک 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 مسواک. اگر بر امتم سخت نبود برای هر نماز امر به مسواک میکردم. یعنی 5 وعده نماز که داره،
در روایت دیدم امام رضا علیه السلام بعد از نماز صبح میشستن، چند سال کار حضرت این بود، طرف میگه چند سال دیدم کار حضرت اینه، بعد از نماز صبح حضرت میشستن یه کیسه داشتن چند تا مسواک توش بود، با همه مسواک ها مسواک میزدن حضرت، بعد مسواک زدن کندر میجویدن، بعد کندر مشغول قرآن خوندن میشدن تا طلوع آفتاب. این کار امام رضا علیه السلام بوده، مسواک زدن. بعد از قضا هم سفارش شده تقریبا روزی 10-12 بار مسواک زدن سفارش شده. که خب حالا یکی از درمانهاش ببینید، از بین برنده بلغم سر، اینا روایه ها، درمان آب مروارید، جلای چشم. چرا؟ چشم مشکلش از چی بود؟ اینا مشکلات. خب افزایش حافظه، افزایش عقل، درمان افسردگی، ایجاد نشاط و حالا خواص بسیار زیادی داره. باز مسواکی که در اسلام سفارش شده برعکسش کردن. چه مسواکی باید باشه؟ چوب زیتون یا چوب عراق. زیتون بشکنید چوبشو بذارید توی آب، شب تا صبح بمونه این سر چوب رو، صبح ریش ریشش کنید، با چاقو ریش ریشش کنید، این میشه مسواکتون. خب اینو برداشته برات مسواک پلاستیکی آورده. دهانشویه اسلام سعود کوفی، البته اینا همه پاکستانیه، کوفی کجا سعود داره، کوفه سعوده. که خب اینو برداشتن به جاش برات خمیر دندونی آوردن که فلوراید داره، گفتم فلوراید رو برید تحقیق کنید که چه سمی هستش. این هم از بحث مسواک. پس ببینید چقدر روی این مغز تأکید شده، شونه، کلاه، مسواک، عطر، سرمه، روغن‌ریزی، همه اینها رو قدیمی‌ها انجام میدادن، یه عمر راحت زندگی میکردن، نه کم حافظگی، نه آلزایمری، نه پارکینسونی، نه سکته مغزی. الان هیچ کدوم رو انجام نمیدیم، همش هم داریم سردی تزریق میکنیم، تلویزیون میبینیم، هوای بد استنشاق میکنیم و فکر و خیال و اینها، میبینیم بیماری‌های مغزی و قلبی چقدر زیاد شده. تو بحث درمان اینا جواب میدیم. خب ناخون گرفتن که باز خیلی من توضیح نمیدم، پنجشنبه و جمعه خیلی سفارش شده. در روایت میفرماید اگر جمعه ناخون نداشی سوهان بکش، چون پنجشنبه سفارش شده کسی که پنجشنبه بگیره امان از چشم درده و سفارش شده به ناخون گرفتن دیگه. حالا میفرماید اگر جمعه نداشتی سوهان بکش. بله، یا میشه مثلا ناخونای دست و پنجشنبه گرفت، ناخونای پا رو جمعه، مثلا میشه این کارا هم میشه انجام داد. درست، از انگشت کوچیک دست چپ شروع بشه به انگشت کوچیک دست راست ختم بشه. دهمین غذای لمسی زیورالات هست، انگشتر. امام صادق علیه السلام فرمود دوست دارم هر مؤمنی 5 تا انگشتر داشته باشه. 1 عقیق. حالا اول این روایت رو بنویسید، بعد این روایتی که رو تخت هست اگه خواستید بنویسید. 1 عقیق، 2 فیروزه، 3 دور، دور نجف، 4 حدید که حضرت می‌فرماید برای شیاطین جنی و انسی و دفع بلا بسیار مهمه و مفیده، اما دوست ندارم خیلی دست کنید. حدید رو دائمی انسان نباید دست کنه. و در نهایت یاقوت. این 5 تا رو میفرماد دوست دارم مؤمن داشته باشه. امام صادق علیه السلام میفرماد. اون وقت عقیق از همشون بیشتر سفارش شده. انگشتر عقیق که گفتیم خدمتتون 3 تا انگشت، 3 نوع هست، عقیق سرخ، عقیق زرد، عقیق سفید. حضرت میفرماید عقیق سرخ عقیقی است که در کوهش، در مثلا حالا منزل پیغمبر در بهشت هستش. عقیق زرد برای حضرت زهرا سلام الله علیها است و عقیق سفید برای امیرالمؤمنین علیه السلام است. این 3 تا کوه که اولین کوه های اقرار کننده به ولایت هستند، اگر شما از این عقیق ها استفاده کنید باعث درمان هم و غم، از بین رفتن نفاق، افزایش رزق، سلامتی از انواع بلا و حالا انواع خواصی که برایش ذکر شده. همینجا سبک زندگی غربی برات حلقه ازدواج آورده. انگشتر باید نگیندار باشه. ببینید، عرض کردم خدمتون دو تا مسیره، تو هر حرکتی دو تا مسیره. من دیگه وارد نوع شونه کردن مو نشدم، فرق باز بشه نشه چه فرق بشه، اینا رو دیگه حالا وارد نشدیم، ولی میخوام بگم تو هر جایی که وارد میشید سبک زندگی انبیا یه چیزه، سبک زندگی غربی مخالفشه. و انگشتر فیروزه باعث استجابت دعا میشه، یکی از درمانهای ناباروری است. انگشتر فیروزه باعث تقویت چشم میشه و افزایش رزق و افزایش فرزندان و قوت قلب و خلاصه انگشتر بسیار مفیدیه. نه دیگه، نگینش باید اصلی باشه. نگین شرف و شمس مشکل نداره. اون چیزی که می نویسن 19 فروردین و اینا، اون یه مقدار سرش حرف و حدیثه. خب طلا و نقره واضحه. بدلیجات امروزی، بدلیجات استیل، مخصوصا استیل آهن توش به کار رفته، آهن زینت شیاطین و اجنه است، ما نباید استفاده کنیم. بدلیجات استیل خیلی استفاده نشه، کلن بدلیجات طلا و نقره باشه. طبع طلا گرمه، مصرف گرمی ها برای خانوم ها یه مقدار بیشتر سفارش شده. ابریشم خاص خانوم هاست، طلا خاص خانوم هاست، نوره دو برابر سفارش شده. برای خانوم ها فرمود 20 روز بیشتر نباید بشه، برای آقایون فرمود 40 روز بیشتر نباید بشه. یه مقدار بیشتر سفارش شده که بیماری ها کمتر بشه. 11 غذای لمسی خیلی خوب نیست، باز بهتر از استیله ولی خیلی استفاده نشه بهتره. اشنان این رفته پشت پرده. خب نه توصیه نشده اصلا. این شوینده ها رو همه رو گفتیم، فقط یه اشنانش میمونه. اشنان که همین گیاه که تو بیابونا زیاد پیدا میشه، اینو بر میدارن خشکش میکنن و میسوزوننش، یک چیزی تحویل میده که شما مشهدی ها بهش میگید شغار یا شغر، بقیه بهش میگن قلیاب فکر میکنم یا کلیاب. این اشنان برای کف کنندگی استفاده میشد، با شهم قاطی میکردن، میشد صابون های شغری. و این صابون شغری بسیار مفید بود برای بدن انسان، برخلاف صابون های امروزی. تو ظرف و لباس هم استفاده میشد. یه نکته در پرانتز، اونهایی که یه مقدار حالا عوامل ماورایی اذیتشون میکنه، این شغار یا شغر رو با سرکه اگر بجوشونن یکی دو هفته ای موقع غروب تو اطراف خونه بریزن خوب اثر میکنه. بله بله، برای سحر، برای شیاطین، برای اجنه، برای مشکلات ماورایی خوب اثر میکنه. با سرکه بجوشه و دو هفته تقریبا هنگام غروب اطراف خونه، تو حمام، دستشوی، اطراف خونه، دم در خونه ریخته بشه، یه مقدار مؤثره. دیگه بقیه رو گفتیم. ختمی و سدر و مورد برای سر، نوره برای بدن، سدر و حنا برای سر و بدن، صابون دنبه و قلیاب هم که گفتیم، سرکه برای ستو، اینا رو توضیحات رو قبلا دادیم دیگه. بعد هر موقع غروب، هر روز موقع غروب. بله، برای ستو، یعنی اگر میخواید سرامیک رو بشورید، کابینت رو میخواید تمیز کنید و به جای وایتکس، به جای جوهر نمک، از سرکه میتونید استفاده کنید. حالا بعضیا میگن سرکه حیفه، ما میگیم نوشابه.
نوشابه ضرر بویاییش کمتر از وایتکس و جوهرنمکه. کلن وایتکس و جوهرنمک رو حذف کنید، اصلا نباشه تو خونه، دربستش هم نباشه، به شدت سرد کننده مغز و قلبه. حالا نوشابه سیاه برای دستشویی خیلی خوبه چون سرکه حیفه واقعا، ولی مثلا برای سطوح و سنگا و اینا سرکه رو میتونید استفاده کنید. مثلا سرکه صنعتی واقعا چون تیزیش خیلی بیشتره، سرکه صنعتی خوبه برای سطوح استفاده بشه. مرد رو توضیح ندادم چون صدر بهتر از مرده، ولی اونم مثل صدر تو آب جوش باید بذارید یه خورده دم بکشه به سر بزنن، مثل صدر سرد و خشک طبعش. برای شستن ظروف حالا فعلا چیز 100% طبیعی نیست، تو همین مایه هایی تو همین ریکا هایی که هست یک سومش سرکه بریزید، ضررش کمتر میشه. سرکه انگور دیگه، سرکه انگور بریزید. و دوازدهمین غذای لمسی آب بازی و خاک بازی است برای بچه ها. بچه ها طبعشون گرمه، اینو وقتی میفرستی ورزش رزمی این گرماش بیشتر میشه، هرچی فن یاد گرفته میاد سر آبجی کوچیکش پیاده میکنه. اگر میخوای انرژیش تموم بشه، اگر میخوای به آرامش برسه، بازی سرد، خاک بازی، آب بازی برای بچه ها بسیار مفیده. خودشون هم دوست دارن، یعنی خودشون هم آب بازی دوست دارن، خاک بازی بیشتر دوست دارن، ما میفرستیمشون سراغ بازی های پرخاشگری. خشکشون، خشکیتون بالاست، حالا باید از روغن بادام شیرین بیشتر استفاده بشه. دوست دارن خاک بخورن، فقر آهن و کمخونی شدید دارن، میل به خاک خوردن. و آخرین غذای لمسی کفش هست که دیگه خب خیلی اشاره بهش نمی کنیم. کفش چرم خوبه و گیوه هایی که در قدیم بود بسیار خوبه. امروز دیگه پلاستیک کل دنیا رو برداشته دیگه، همه چیز پلاستیکی شده و بیماری هم هر روز داره بیشتر میشه. بله؟ کفش؟ چیه پشم شتو؟ من نفهمم. اینا که طبیعی نیست، اینا بله پلاستیک توش داره و اصلا طبیعیش پیدا نمیشه. خودتون مشغول شید، خودتون دست به کار شید، یه نفر بره تو کار تولید منسوجات، یکی بره تو کار تولید لباسهای طبیعی، یکی بره تو کار تولید شیره، برگه، مویز، حالا این چیزایی که توضیح میدیم. خودتون باید مشغول شید تو بحث نون، باید خودتون نونوایی را بندازید، منتظر نباشید کسی بیاد، خودتون را بندازید که سلامتی انشالله بیاد. این مجموعه غذاهای غیر خوراکی بود که عرض کردیم، در روایات ما مطرح شده. بویایی، شنیداری، دیداریش برای چی بود؟ برای قلب بود. و لمسی برای کل بدن مؤثره دیگه. حالا انشالله از ساعت بعد، از مدای 10 دقیقه رو بی که استراحت کنیم، بحث مزاج شناسی رو میخوایم شروع کنیم که مزاج پایه، اخلاق، اینا چی چی ها هستن.